أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أشياء يا رحمن. بحثی که بود راجع به معطات فعلا تمام شد. یک تحقیق نهایی راجع به اعتبار لفظ در صیغه به مناسبت بحثی که مرحوم شیخ فرمودن انشاءالله متعرض میشیم، انشاءالله. به هر حال بعد از این بحث معطات، مرحوم شیخ وارد بحث نکات دیگری در بیع شدن. نکته اول راجع به الفاظ بیعه، چه به لحاظ قول خودشون ماده یا هیئت، یا هیئت افرادی یا ترکیبی، و بحث بعدی هم که تنجیزه. عرض کنم به لحاظ، حالا چون حالا یه نکاتی رو گاهی آدم میگه، این مرحوم شیخ عنوان باب رو که ایشون دادن در اینجا، که البته اینجا ایشون در این چاپ کتاب الکلام و فی عقد البیع اضافه کرده، مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع، عنوانی که شیخ دادن اینه. عرض کنم که این مقدمه‌ای که ایشون فرزاهارم دیروز من تو درس از زبانم پرید که 30 صفحه هست، نه تا صفحه 130 من اشتباه کرد. به هر حال از صفحه 117 ایشون در این مقدمه وارد میشن تا صفحه 130، یعنی 13 صفحه مقدمه ایشونه. بعد فرمودن اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الاجاب والقبول، وارد الفاظ ایجاب و قبول شدن. بعد بقیه رو به صورت مسئله، مثلا مسئلتون المحکی و انجماعته، که آیا مثلا ماضی باشه، مسئلتون به صورت مسئله، مسئله ایشون آوردن، تقدم ایجاب بر قبول و ترتیب و اینها. این مباحثی که اینجا ایشون دارن اینا مربوط به مباحث عقد بیع و الفاظ و خصوصیات و ترتیب و موالات، و تا صفحه 162 به حسب این چاپی که دست منه. در اینجا و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد، ظاهرن تنجیز فی العقد مربوط به لفظ نباشه، یعنی به نحو عقد معلق نباشه، تعلیق در اش نباشه، مثلا اگه زید از سفر آمد فروختم نباشه. من فکر میکنم البته عرض کردم این خوب بود در چاپ مثل این کتب بعضی عناوین رو اضافه بکنن تا کتاب منسجم بشه. مثلا همطور که اول آمد الکلام فی عقد البیع، بعد مقدمتون یک در، و این مقدمه هم چند تا نکته داره که حالا شاید بعضیش بگیم. بقیه رو به عنوان مثلا مسئلتون، این رو مثلا یه عنوان خودشون بدن، مثلا نکته اول یا شرط اول عربیت، شرط دوم مازویت، شرط سوم تقدم ایجاب بر قبول الی آخری. این یه بحث. تنجیز رو هم باز بحث مستقلی است. بحثای دیگه هم که میاد همینطور، یعنی برای اینکه کتاب به لحاظ استفاده علمی یک کمی نزدیکتر به شرایط زمان ما بشه، یه مقدار ویرایش عوض میکرده. به هر حال ایشون در بحث عقد بیع ابتداعا یه مقدمه ای رو فرمودن. من طبق قاعده ابتداعا کلمات شیخ رو میخونیم، شاید یکی از کلمات متأخر این رو که بعد از مرحوم شیخن که دارای فواید بیشتری است، اون رو هم یه مروری میکنیم و بعدم بریم ببینیم مطلب تحقیقش چطوره. البته این الفاظ عقد بیع، اولا ایشون چون مرحوم شیخ اشاره میکنه به بحث معاطات، قد عرفته در بحث معاطات ان اعتبار لفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع. البته مراد از اجماع، اجماع طائفه است، به علاوه در علمای اهل سنت از همون قرن دوم اختلاف دارن، مال الان هم نیست. مال اشارت الیه فی بعض النصوص، که همون انما یحل الکلام و یحرم الکلام که سابقا متعرض شده، البته ایشون اواخر کلامش در شرح و حدیث بیمیل نبود که قبول بکنه دلالت این جمله رو. این راجع به خلاصه بحث. و به طور خلاصه تر اینه، مرحوم آقای نائینی عبارت شیخ رو خلاصه کردن. میگم گاهی اوقات عبارت شیخ کمی ابهام داره، با توضیحاتش روشن میشه. اعتبار لفظ البته مرحوم دو تا کرده، اما از این عبارت شیخ بعید نیست سه تا در بیاد. اعتبار لفظ در عقود که اصلا عقد یعنی اون چیزی که به لفظ باشه، با لفظ محدد بشه، ایقاع بشه، انشاء بشه، ایجاد بشه. اعتبار لفظ در عقود ممکن است یک، به خاطر اینکه اصولا در لغت عرب عقد درش عقد شده عنوان لفظ، باید لفظ باشه. اگر اشاره و اینها باشه عقد نیست. عقد یک نوع قراردادی است که به اصطلاح مثلا دو طرف با هم دیگه انجام میدن و دارای یک حدود و به اصطلاح ممیزات خاص و مشخصات خاصی است و این ممیزات و مشخصات جز با لفظ روشن نمیشه، با مثل اشاره، با مثل عمل خارجی. کتاب رو بگذاریم، پول برداریم، شاید میخواسته هدیه بده، مثلا هدیه معوض، با به غیر از لفظ این راه اثبات نمیشه، راه یعنی ایجاد نمیشه، نه اثبات. یه دفعه نکته صدق و عرفی است که اگر لفظ نباشه دیگه عقد نیست. یه دفعه نکته اجماع که اگر لفظم نباشه اجماع داریم به این که باید لفظ باشه، به الا اگر لولا الاجماع. ببینید لولا الاجماع عقد صدق میکنه، اما مثلا صحیح نیست. فرض اول این بود که عقد صدق نمیکنه. احتمال سوم اینه که از روایات در بیاد، از روایات در که از عبارت شیخ هم اینطوره انما یحلل الکلام. پس در حقیقت سه تا نکته پیدا میشه. این محل یعنی مرحوم شیخ میخواد یک تأسیس اصلی بکنه که طبق اون اصلی آشا جلو بره در الفاظی که در صیغه شرطه، یعنی نکاتی که در صیغه شرطه و باید مراعات بشه. برای این که ما بتوانیم فیما بعد در جایی که شک کردیم به اصول مراجعه بکنیم، این تمهید مقدمه لازمه. ببینید اگر در جایی شک کردیم مثلا که این مثلا مازویت شرطه، فلان شرطه، یا فلان نکته شرطه، این بر میگرده به این نکته. اگر گفتیم که اصلا بدون لفظ عقد صدق نمی کنه دیگه جای اصل نیست، چون اصلا عقد صدق نمی کنه، اگر عقد صدق نکرد مشکل داره. اگر گفتیم دلیل ما اجماع، اجماع دلیل لبیست، در اینجایی که واضح نیست اجماع جاری نمیشه. اگر دلیل ما اشاره، به قول مرحوم شیخ محل اشارت اله انما یحل الکلام بود، گفتیم انما یحل الکلام دلالتش تامه، اونجا هم جاری نمیشه. یعنی این تأسیس اصل تابع اینه که ما اعتبار لفظ رو از کجا حساب کردیم. بعد ایشون میفرماد که لکن نهالا یختص به صورت القدره، این اثر همون بحث اوله. و اما محل اجزعن کل اخرس، کسی که لاله اگر میتواند وکیل بگیره بگیره، اگر نمیتونه وکیل بگیره محل عجز عن الوکیل، لا اشکال ولا خلاف یا عدم اعتبار لفظ و قیام الاشاره مقامه. انشاءالله در خلال بحث آینده روشن میشه، چون بحث لفظ رو که خب شیخ فرمودن، بحث فعلم تو معاتات گفتن، اینجا دو تا دیگر هم اضافه کردن، یکی اشاره یکی کتابه نوشتن، یکی اشاره یکی کتابتم اضافه کردن. عرض کردیم یه مناسبتی هم در خلالش اشاره به سکوت میکنه. اگر سکوت رو هم حساب بکنیم مجموعا میشن پنج تا، همونی که الان هم اون تعارف تری میشه، یعنی تا قبل حالا که دیگه اوضاع به هم ریخته که لفظ است و فعل است و نوشتار هست و اشاره هست و سکوت. مثلا بهش میگه شما این خونه رو فروختیم به فلانی بیم مقداری، چی نمیگه؟ میگن سکوت علامت این که این فروخت و بسا انشاء بکنه، با سکوت انشاء بکنه. الا یا حالن اما معل عجز فما عدم القدره علی توکیل و اشکال خلافی عدم اعتبار لفظ و قیام الاشاره و کذا معل قدره علی توکیل، حتی اگه قدرت داشت. بعد نقل شده ادعی از علما که اصالت عدم وجوب توکیل کما قیل لأن الوجوب به معنی الاشتراط کما فی ما نحن فی هو الاصل، چون مراد از وجوب در ما نحن فی شرطیته. اگر در شرطیت یه شیء شک کردیم به قول آن در باب عقود اصالت الفساد جاری بشه، حکم میکنیم که این عقد صحیح نیست تا مگر احراز شرایط درش شده باشه. این راجع به این مطلب. در اینجا آقای خویی بحثی مطرح کردن که بعضا مثلا گفتن که اگر شک در شرط کردیم با اساط البرایع برش میدون، جای احتیاط نیست. این خودشان جواب دادن. عرض کنم که خدمتون عرض کردیم حدیث رفت که اینجا بهش تمسک کردن، این حدیث رفت به نظر ما ثابت نیست، روشن نیست و متون مختلف و اسانید مختلف که داره همش محل اشکاله، هیچ امر واضحی توش نداره. از همش بهتر یکیشه که بله مرحوم شیخ هم اینجا بهش اشاره داره، اونم همونجا وقتی اشاره میگه اون تقریبا از همه روایات حدیث رفت از همش بهترش همونه که بعد انشاءالله تعالی اشاره میکنه. بله عرض کنم که و بعدش هم عرض کردیم اگر برفرض حدیث رفع قبول بشه به قرائنی که وجود داره مرادش رفع عقوبته یا به اصطلاح دیگه رفع جزا و آثار عقوبتی احکام جزایی است و مراد از احکام جزایی که رفع میشه احکام جزایی است که عنوانش عنوان تخلف و عنوان سرپیچی از نظام و معانده با نظام و با عنوان تجری بر قانون و این آثار. این آثار در صورتی که انسان خطا باشه، نسیان باشه، جهل باشه، اضطرار باشه کار رو انجام بده، نمیگن این آقا مخالف قانونه، نمیگن این آقا معانده با نظامه، یک کسی پشت سرش بوده گفته از این چراغ قرمز رد بشه با هفتیر پشت سرش، این اگر از چرا قرمز زد شد با عنوان مخالف نظام و با عنوان مخالف قانون و با عنوان کسی که ناقض قانونه، کسی که عناد داره با قانون شناخته نمیشه، میگه با هفتی بالا سرم بود گفت رد بشه. لذا حدیث رفع دیگه من مفصل وارد نشدم با آقای خویی، چون آقای خویی اینجا هم به لحاظ احکام تکلیفی و احکام وضعی بحث کردن هم به لحاظ خود حدیث رفع. عرض کردیم حدیث رفع و در ما نحنفی هیچ کدومش به اسم این، البته ما نحنفی که شکه و اون حدیث رفعی که سندش معتبره مال صورت خطا و نسیان و اکراه و عدم الاطاقه است، توش جهل نیست. نه به خاطر این بل فهم ما ورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس، چون روایتی هست که اخرس آدم لال لفظ در طلاقش مهم نیست با همون اشاره، فان حمله على صوره عجز عن توکیل حمل المطلق على الفرد النادر الاخری معنا زن ثم لو قلنا وان الاصل في المعاتات اللزوم بعد القرب فالقدر المخرج صوره قدره المتبايعين على مباشره اللفظ. اون قدر یعنی اگر گفتیم اصل اینه و در معاتات اون قدری که خارج شده از بحث اصل در باب معاتات قدرت متبایعین بر اگر قدرت دارن دیگه اون معاتات اونجا محل اشکاله. و ظاهر ایوان کفایت الکتاب محل عجز عن الاشاره. البته طریقه بحث مرحوم شیخ واضحه، یعنی یه مقدار مجموعه ایست از عرف و بعضی روایاتی که در جای دیگه آمده. لفه و ماورد من النص على جوازها فی الطلاق، در جایی که زن نتوانه با سر اشاره بده، یا همینجا بعضی ها نوشتن که اصولا در باب عقد یعنی اگر بناس اشاره بده اشاره مشکل نداره، وقت نوشتن که به نحو عمودی کلش بالا پایین کردیم بله، به نحو عرضی افقی تکان داده نه بله، الان جواز آف طلاق به نحو عمودی افقی باشه. من ظاهر عدم الخلاف فی از
اصول فهوان فرمان،
چون اونجا اگر طلاق به اصطلاح که امر در شدید قبول بشه در غیر طلاق که مثل بی که ساده تره به طریق اولا فهو اولوی من نظاره. و اما من القدره علی الاشاره فقدرت جهه برزون علی اشاره در بحث به اصطلاح اشاره و کتابت گفتن اشاره مقدمه و لعلهو لعنها اسرح فل انشاء من الکتابه. ایشون البته خب میگم همش تقریبا کاری گفته همش حرفاییست که ادعاست، یعنی مثل اصول نفروزه گرفتن. و عرض کردم به لحاظ اقوال الان در بعضی از کشورهای خارجی اصلا بر کتابته، حتی لفظم قبول نمی کنن. حتما باید نوشته بشه به بعضی هم ضوابط معین دارن در اداره معینی، اوراق معینی، خیلی قید و قیود دارن و گفتن لفظ هم کافی نیست، حتما باید نوشته بشه. عرض کردم این یکی از مسائلی است که انصافا احتیاج، حالا یا تحلیلش قبول بکنیم یا نکنیم، احتیاج به تحلیل، چون بناست که در همین جا مطلبی که در معاطات بخوره انشاءالله بعد از عبارت شیخ عرض میکنیم.
خود قرآن وقتی میخواد محکمتر کنیم یک کتابت کنیم دیگه، این اصلیتی که
یک بله کتب علیکم ظاهرن، چون مشرکین مکه امی بودن به، یعنی چون امی بودن برای اینکه این مثلا بمونه و قبول بشه و کسی نتونه مخالفت بکنه بگه این بود نبود، بعد از اینکه یک عهدی بسته میشد می نوشتن و آویزون میکنن به کعبه، مخصوصا که قداستش از این جلب باشه. ظاهرش اینطوره، نه اینکه اصولا در عقود، کلا در عقود کتابت برایش مقدم بود. پس این اصل، این یعنی مقدمه ای که من شیخ گذاشتن که ما تمام عبارتشون خوندیم با ابهام هایی که داره و بیشترم دعواز ادعاز، یعنی مطالبی که فرمودن قدس الله نفسه و زکیه، ایشون راجع به اصل این ستا چارتا مجموعاً با کلام سابقشون و لاحقشون و معاتادشون، این چارتا رو ایشون بیان فرمودن: لفظ، فعل، کتابت، اشاره، نوشتار و اشاره، این چارتا. یکی دیگه هم هست که سکوته، اینجا نفرمودن اما خب میان. اون وقت در بحث لفظ اگر بنا شد که اصل لفظ باشه، ایشون میگه خصوصیات تارتن یقع فی مواد الفاظ من حیث و افادت المعنا به صراحه و ظهور و الحقیقه و المجاز و الکنایه. مرادشون از مواد ظاهرن در اینجا این، یعنی این لفظی که فرض کنیم مثلا در لغت عربی برای این حالتی که بین بحث علقه زوجیت بین زن و مرد، لفظی که صریح صریحه موادش مراد اینه، یعنی لفظ مراد اون ماده‌ای که لفظی که وضع شده برای یک معنایی که اون معنا در این معنای عقدی صریحه، مثل زوجیت. اما تمتع صریح نیست، چون تمتع مثلا زن به مرد یا مرد به زن این لازمه ی اون زوجیته، یا مثلا در یک خانه زندگی، زیر یک سقف زندگی کردن، زیر یک سقف در یک خانه مشترک بودن، این در یک خانه بلا این لازم، این اصطلاحا مراد از مواد اینه، نه مثل مواد مثل ضربه و یضربه که ماده داره هیئت داره.
لفظ رو شرط
ندونست
در معاطات، این بحثی که میاره علی
مبنای دیگرانه، چون خودت میگه لفظ شرط نیست، بعد دیگه حالا اگه لفظ بود اینجوری باید بگیم شرط نیست، میگه اگر به اصطلاح اگر جایی به اصطلاح غیر لفظ باشه باید عاجز باشه قدر متقنش،
لفظ
شرط ندونستی بله، اگه بنا شد شرط بشه عاجز باید باشه از تا مثلا بقیه واقع
اگر باشه
بله، ایشون که شرط نگرفته. نه ثم الکلام فی الخصوصات تارتم فی المواد، پس مراد ایشان مثلا ماده ضرب، ماده زوجیت، ماده تمتع، تمتع یعنی متاع بودن، ماده مثلا زندگی مشترک، زندگی مشترک با ازدواج، با ازدواج با هم دیگه لازمن، یعنی نه اینکه عین همون باشه و همون باشه. وقت اون وقت این یا صریح هست، در مقابل صریح عادتا کنایه است، به طور کنایه، یا ظهور در مقابل ظهور، حالا ایشون اینطور نوشتن، اختیار با خود ایشانه، در مقابل ظهور عادتا نسیت، نس یعنی ظاهر و نس، عادتا تعبیرشون اینه، میگن این لفظ ظاهره در این معناست، این لفظ نس در این معناست، در مقابل حقیقت خودشون مجاز آوردن، کمی عبارتشون مشوهه، در مقابل صراحت کنایه است، وقتی میگن سری در مقابلش کنایه، وقتی میگن حقیقت در مقابلش مجاز، وقتی گفتن ظاهر در مقابلش یا مجمل یا به اصطلاح آیه مبارکه چیه؟ محکم متشابهه یا نسه یا متشابهه، ظاهر از اونجا چون از اف نگاه نس اسره از اونه، از اف از اون مثلا مجمله، ظهور و اجمال، ظهور یا تشابه محکم و متشابه. و من حیث اللغة المستعمله فی معنى المعامله، یا عربیس یا فارسیس یا انگلیس یا رومیس داخل، و اخرى فی هیئت کل من الایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول هیئتش من حیث اعتبار کونهی بالجمله الفعلیه و کونهی بالماضی، آیا جمله فعلیه باشه، جمله اسمیه باشه، ادوات باشه، حروف باشه، مثل لله علی الناس لام و علی حج البیت، یا مثلا المؤمنون این جمله اسمیه است، یا جمله اسمیه است، یا فعلیه است، ماضویه است، جمله امریه است، آیا اینها هم صدق میکنه یا نه. و ثالثاً فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول من حیث و ترتیب و الموالات، که مثلا یک ترتیب، اول ایجاب بعد قبول، این اصطلاحاً بهش میگن ترتیب. موالات اینه که اگر شما ایجاب رو به کار بردین بلا فاصله قبول، نه اینکه شما الان ایجاب بگین یه روز دیگه قبول بیاد، بگه به اعتقاددار بعد از دو روز بگه قبول تو، این هم به درد نمیخوره، باید موالات باشه. البته لفظ موالات در یک روایت دیگه هم آمده به معنی ترتیبه، گاهی موالات به معنی ترتیب میاد، لکن در اصطلاح اینا موالات پشت سر هم بودن، مثلا یصوم ثلاثه ایام ولاءً، یعنی سه روز به هم بچسبونه، پشت سر هم باشه، نه اینکه امروز بگیره چهار روز نگیره باز بگیره چهار روز نگیره، ولاءً به معنی اینه. اما کلام من حیث الماده، اون که من حیث الماده بحث اولی که ایشون فرمودن بحث عدم وقوع العقد بالکنایاته، این دیگه جزوی یکی از مسائل تقریبا مسلمشون شده که در باب اعتبارات قانونی اصلا کلن اعتبارات الفاظ باید صریح باشن، کنایه به درد نمیخوره، الفاظ باید حقیقت باشن، مجاز به درد نمیخوره. این دیگه جزء یکی از گفت که استانداردهای این علم در اعتبارات، اصولا در اعتبارات قانونی مثلا میخواد نذر بکنه، بگه لله علیه نذر، من نیم ساعت و از قبل از اذان بیدار باشم و مشغول شکر خدا باشم، شکر خدا نماز خونم شب بخونم، این دفع صریح نیست در این معنی، نیم ساعت به اذان بلند بشم و مشغول مثلا شکر الهی باشم که مراد جدیش مشغول نماز شب بشم، فرق نمی کنه. عرض کردم ببین در اعتبارات ما همیشه بازینه، چون سابقا هم گفتیم همیشه از ذهن مبارکتون باشه، در اعتبارات اول بحث اعتبارات ادبی است، در مقابلش اعتبارات قانونی، و در اعتبارات قانونی یا خود قانون اعتبار میکنه یا امضا میکنه اعتبارات شخصی رو. اعتبارات شخصی هم عقود هستن، شروط هستن، نذور هستن و الی آخره. پس ما اساسا سه جور اعتبار به طور کلی داریم، اعتبارات ادبی، جاءنی اسدون فی البیت مثلا که ادبی باشه، دوم اعتبارات و التزامات شخصی مثل عقود که الان محل کلام ماست، سوم اعتبارات قانونی که آثار قانونی بار بشه و اون خود قانون یک چیز رو بر عهده مکلف قرار، بر ذمه مکلف به تصور قدیم، یا مثلا مطالبه بکنه مکلف رو به این، این رو اصطلاحاً اعتبارات قانونی میگن. انصافش اینه چون اعتبار قوام اصلیش این است که نیست، شما ممکن هستش بکنید، این قوام اصلی اعتبار، این هست شدن چون با لفظ میشه که حالا بعد یک مناسبتی توضیح عرض میکنم، این هست شدن باید به یک لفظی باشه که در اون چیزی رو که میخواین اعتبار بکنین صریح باشه. صریح باید باشه، کنایه، کنایه نمیشه. فرق بین مجاز و حقیقت و صریح و کنایه اینه، در باب حقیقت لفظ در یک فرضی میکنه شما موضوع له داره، مستعمل و فیه با موضوع له یکی باشه، اصطلاحا حقیقت حق دانه سبفه، اگر از اون مستعمل و فیه از حق از موضوع له جدا شد جازه من رد شدم، رد شد به یک معنای دیگری شد، این رو اصطلاحا مجاز میگن، مثل این که شما به یک انسان شجاع میگین شیر، از اون رد شده رفته به معنی. وقتی این در باب مجاز نکته اساسیش این است که چون خود اون ثابت نیست، این شما برش قرار میدین، اعطاء حد شیء لغیره که عرض کردین در باب اعتبار و در باب تنجیز، کاری که شما میکنین اینه. اون وقت اگر شما این کار برای چیه؟ برای این که ایجاد خوف در مثلا خوف یا ترس یا وحشت یا رغبت یا رهبت در شخص بکنین. در اعتبارات ادبی نکته اساسیش ترتیب آثار قانونی نیست، نکته اساسیش تأثیر در احساسه. این شیره، این گربه، از این موش، این فلان، ترتیب در احساسه، تأثیر در احساس میگذاره. در اعتبارات، در خود اعتبارات ادبی هم باید لفظ جوری باشه که بتونه این ترتیب رو بگذاره. مثلا اگر شما بگین دیشب یک حیوانی خانه ما اومد که 4 دست و پاست، مثلا صدای عجیبی هم داره، این خیلی طرف تا بخواد بفهمه شیره خودش کار داره، خیلی اونطور تأثیر تو احساسات نداره. در اعتبارات قانونی، مشکل اعتبارات قانونی، چه اعتبارات شخصی چه قانونی، چون ترتیب آثار داده میشه. در اعتبارات ادبی ترتیب آثارشون احساسی و عاطفیه، اونجا هم ترتیب آثار داره، نه اینکه اونجا اثر نداره، لکن آثارش مثلا خوفه، بترسه، رغبت پیدا بکنه. اما در اعتبارات قانونی شرط اساسیش ترتیب آثاره. یعنی اگر شما نخواهید ترتیب آثار بدیم، اعتبارتن لغوه، معنی نداره اعتبار بکنه. بگین این رو من برای عهده خودم گذاشتم، نمیخوام هیچ اثری برش بار بمون، چه فایده داره؟ در اعتبارات قانونی یا اعتبارات شخصی، التزامات شخصی، رکن اساسیش عبارت از این مسئله به اصطلاح اثر و آثاری است که بار میکنه. وقت اگر لفظ صریح نبود، وقت این اثر به این صورته، دقت بکنید، یک چیزی که دارای یک حدود معینی است در وعای اعتبار، اینو در نظر میگیره، این شخص با این کار خودش داخل در اون عالم میکنه، مثلا ملکیت، مثلا مبادله، نقل عین، نقل منفعت، نقل انتفاع. ببینید این نقلهای مختلف در نظر میگیره، وقت چون میخواد ایجاد بکنه باید حتما لفظی باشه که با اون معنا دقیقا در افاده اون معنا باشه. چرا؟ چون با غیر این لفظ کم و زیاد میشه، مشکل اینه.
چرا به حد ظهور اکتفا نمی کنیم؟ میگیم بعضی وقتا معنای کنایی هست ولی ظاهره، مجاز رو استعمال میکنیم ولی ظهور داره عرفا. چرا میخوایم دست از ظهور برداریم، به بیش از ظهور، به نس برسیم یا به حقیقت هست؟
خب اینه میگیم بعد انشالله شیخ هم این بحث میاره که بعضی ها میگن آقا مهم نیست، این نکاتیش کنش مهم نیست، از مجموعه کلام ما این رو بفهمیم، مهم هم این باشه. اینم باز مجموعه کلام اینو بفهمیم یا مجموعه کلام و قرائن سیاقی. شیخ بیمیل نیست که بگه قرائن لفظی، باز قولی هست که نه مطلق قرائن ولو سیاقی، انشالله عرض میکنم یا آخشاش اجازه دیمیشون. لذا در نکته اینم روشن شد، در امور اعتباری من اینو توضیح دادم، مرحوم شیخ هم خب اینجا همینه میفهمه. این نکته رو خوب دقت بکنید، در امور اعتباری چون واقع نیست، با اندکی جا به جا کردن عوض میشه، امور عوض میشه چون واقع نیست. در امور واقعی شما حتی اگه بخواید 100% در مقابل واقع بیستین، واقع مفروضه. مثلا نبض کسی رو میگیری، میگه این نبض مثلا دقیقه 80 بار میزنه، حالا شما عمدن زیاد گفتین تا طرف بترس، این جای خودش محفوظه، نبض بعد میگه 70 بار 72 بار میفهمن دروغ گفت، یا 85 بار میفهمن دروغ گفت. اما در امور اعتباری اینطور نیست، مشکل امور اعتباری اینجور نیست. در امور اعتباری همون مقداری رو که میگین ثابت میشه، همون مقداری که تلفظ میشه ثابت میشه، حدش همینه. مثلا اگر گفت اگر روز جمعه شد نان بخر، چی میفهمن؟ میفهمن روز جمعه علت است برای نان خریدن. آیا علتهای دیگه هم داره؟ ممکنه واقع اوسه از این باشه، مثلا آمدن مهمان هم علت باشه. میگه بله ممکنه، اما اینه که الان گفت علتش رو جمعه است، اینه که الان گفت، اینه که الان جعل کرد، اینه. امکان داره چیزهای دیگه هم باشه. اگر بفهمی که روز شنبه نانوایی تعطیله، روز جمعه نان بخور، اینم هست علت. آمدن مهمان هم علت هست. مثلا به قول ما قضا آبگوشتی باشه نان بیشتر بخواد تا غیر آبگوشت. احتمالات دیگه هم هست اما اینا تاثیرگذار نیست، هیچ اثر نمی کنه. چرا؟ نکته همون مقدار که شما ابراز میکنین ثابت میشه، چون نداره، واقع نداره. علت نان خریدن پیش من این واقعیت نداره. روی دوایی من یه علت هست، شما یه علت دارین، قانون یه علت، هر کسی برای خودش یه علت درست میکنه. ثابت نداره، چون ثابت نداره لذا نمیشه بگیم که در اینجا بر بگردیم به اون ثابت، بگیم ولو ایشون گفت اگر روز جمعه شد نان بخر، لکن 5 تا علت برای نان خریدنه، در اون 4 تا دیگه هم باید نان بخره. میگیم نه آقا باید نداره، خواست بخره که اشکال نداره، اون هم که تصرف در مال نباشه، دلا باید نداره، چون اونی که باید داره مال روز جمعه بود، اونی که باید بخواد
یعنی اون روز جمعه رو ترک کنه عقوبت داره، بقیه
هیچ اثر نداره، اثر قانون. دقت کنید نکته فنی چیه. پس بنابراین میگن اگر لفظ کم و زیاد شد، چون این معنا نکته فنی، چون معنا اعتباریست، خواهی نخواهی اونم کم و زیاد میشه. وقت بحث حقیقت و مجاز این است که لفظ در غیر معنای خودش، مثلا اگه گفت زوجیت معنای حقیقیش، خب یه معنای خاصیه دیگه، مثلا زوجیت اعتباری. اما اگه بگه نه من مرادم از زوجیت یعنی بریم سر یک کلاس در دانشگاه در یک کلاس درس بخونیم، خب این معنای مجازی زوجیته. بگه من زوجت که نفسی با هم بریم دانشگاه تو سر یک کلاس بشیم، مرادم از زوجیت این بود در یک کلاس دانشگاه بشیم، خب این احتمال داره؟ نمیخوام بگم نیست، اما یه معنای مجازی است. چون زوجیت خودش داره یک معنای حقیقی است، اگر واقعا قصد چین معنای کرده باشه هیچ اثر، اون که وعده است، اون که یکیش وعده است، معنای زوجیت یعنی. لذا آیان آمدن این نکته رو خوب دقت کردین، مثلا گفتن حقیقت باشه، چرا؟ چون حقیقت یک اصل در جامعه، مجاز امر فردیه. شما یک کسی مثلا تشبیه به گربه میکنی، یک کسی دیگه تشبیه به شیرش میکنه، یک تشبیه به مارش میکنه، امر فردیه. مجاز یک امر ثابت اجتماعی نیست، حقیقت یک امر اجتماعیه. ثانیانا بالعرضه به قولش. وقت مراد از صریح و کنایه، مراد از کنایه صریح یعنی شما اون معنا رو دقیقاً با لفظی که برای اون معناست بفهمونی، این میگن صریح. مثلا معنای زوجیت اعتباری که یک امر اعتباری است، با لفظ زوجیت بفهمونی، میگن صریح. مراد از کنایه این است که لازم یا ملزومشه به کار به مرادتونی که دیگهش باشه، این اصطلاحاً کنایه میگن. کثرت استعمال هم بیاد مشکل داره، مگه اینکه عوض بکنه، ماهیت معنا رو عوض بکنه.
شما از استمتاب واقعا عقل میفهمید؟
زوجیت؟
آه.
نه
نمیفهمید.
به لوازم در
همی که به معتادی در اون عقل معتادی من
جوریه، ازدواج معتادی من جوریه. خیلی خواستر عقل معتادی هم میگفتی قبول نکردیم، ازدواج معتادی هم که به طریق اولا قبول نکرد. علایا حال واسه این رفت تو ازدواج معاتدی. ما راجی به ازدواج عرض کنم که بحث معاتد هم تموم شد. پس بنابراین همین مثال معروف، وقت در معانی مجازی هم خوب، کنایه هم خوب دقت بکنیم، باز هم با اجتماعها و ضوابط اجتماعی فرق میکنه. یعنی اون لازم و ملزوم دیدن، مثلا همین مثال زیدون کسی رو رماد، خاکسترش خیلی زیاده، این ممکنه علامت جود باشه، زیاد غذا میپزه مهمانا میده کاسه. گاهی هم ممکنه علامت بخل شدید باشه، این آدم بخیلیه، غذا هم که میپزه خاکستر رو تو خونه نگه میداره که برای وقتش به درد بخور، این علامت بخل شدید باشه، لازم دائما علامت. اینی که به یه کسی رو رماد، این به اصطلاح معنای اون وقت یه بحثی دارن که آیا در باب کنایه هم معنای حقیقی و کنایی، یعنی به عبارت اخرى واقعا مرادش کثرت خاکستر، زیاد خاکستر داره که انسان منتقل بشه به جود، یا نه اصلا معنای حقیقی و صریحش گاهی اراده نمیشه. مثل زمان ما میگن کسی رو رماد که گاز، مثلا اجاق گاز داره، اصلا خاکستر نداره، میگن کسی رو رماد، دیگه معنای حقیقی صریحش اراده نمیشه، فقط اون معنای لازمش اراده میشه. دقیق فرمودید؟ نه اینکه توش یه دفعه میگن کسی رو رماد، یعنی بالفعل خاکستر زیاد داره، بالفعل هم جواده، خوب دقت کنید، یعنی هم معنای اصلیش اراده شده هم معنای لازمش اراده شده. یه دفعه میگید نه آقا معنای کنایی اصلا اون معنای لازم اراده شده، اون معنای حقیقیش اراده نشده. مثل اینکه اصلا اجاق گاز داره، اصلا خاکستر تو خونش نیست اما جواد هست. لذا این بحثی هم که اونجا دارن که معیار صدق و کذب در معنای کنایی چیه، فقط همون معنای لازمه یا معنای حقیقی و لازم با همه دیگه. حالا وارد اون بحث، یه بحثی با آیان اصولا مطرح کنه که مرحوم شیخ در اینجا میخواد مطرح بکنه. این مقدمه اول مرحوم شیخ، بحث اول که الفاظ در باب به اصطلاح اعتبارات، چه اعتبارات شخصی باشه چه اعتبارات قانونی باشه، این الفاظ باید کاملا صریح باشن، به نحو کنایه نباشن و حقیقت باشن، به نحو مجاز نباشن و ظاهر باشن، به نحو اجمال و کلام متشابه و اینها نباشه. روشن شد؟ ظهور در این معنا داشته باشه. چرا؟ به ذهن ما که روشن. مرحوم شیخ بیشتر در اینجا به دنبال کلمات رفتن که بله
اعتبار موقبل
داره
چه نقشی داره؟
موقبل
که باشه
یه جایش هفته اینو میمونه. اجازه من فقط عبارت تذکر، مرحوم شیخ اینجا دنبال عبارت تذکر رفتن، من نکته فنیش هم عرض کردیم. اما شیخ در تذکر در رابع مشروط صیغه تصریح یا از صراحه، تصریح صراحت از صریح فلا یقع به کنایه بیعون البته، مثل قولی ادخل تو فی ملکی جعل تو لک خود ها منی به کذا. ظاهرن این کلمه به کذا به قولانه از باب تنازع باشه، این مال همه است، ادخل تو فی ملکی که به کذا ظاهرن اینطور باشه، تو ادخل تو فی ملکی که هدیه است بی نیست. او سلط تو که علیه به کذا عملا به اصالت بقاء الملک. مرحوم علامه گفتم شما صاحب چند بار همش رو دنبال اصول رفتن، چون اگر به غیر این وجه باشه شک میکنیم آیا از ملک بایع خارج شد یا نه، اصل بقاء ملکه. ولأن المخاطب لا یدری بم خوطبه، هم از طرف مالک حساب کردم مخاطب، نمیدونه به چی خطاب شده، بیعه هدیه از چیه و چه آثار داره. از کلی ما نکته دیگه رو از کلی و صلی الله علی محمد و آله طاهر.